رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. چون مصادف هست چنین روزی با شب اربعین حضرت سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه، یه بحثی رو تقدیم حضور میکنیم که شامل چند بخش هست راجع به اربعین و مسلماً نمیتوانیم که راجع به همه بخش های این بحث توضیحات مفصل رو تقدیم بکنیم. انشاءالله در یک جلسه و یا جلسات دیگر راجع به بخش های مختلف این بحث انشاءالله اون توضیحاتی که باید حتما داده بشه رو خدمتون تقدیم میکنیم. این بحث رو شروع میکنیم بدونه هیچ گونه مقدمه ای، چون وقتمون بسیار ضیق هست، با یک حدیثی که مرحوم شیخ طوسی از دانشمندان بزرگ و پر افتخار شیعه که مزجع مطهرش در نجف اشرف در مسجد طوسی که به نام خودش هم هست اونجا قبر مطهرش هست و هر کس رفت انشالله برود و ایشون رو زیارت بکنه. البته ایشون به غیر از خواجه نصیر طوسی هست که در کاظمین دفن هستن، دو تا دانشمندن از دانشمندان بزرگ شیعه. مرحوم شیخ طوسی خب کتاب‌های متعددی رو نوشته، یک کتابی داره به نام مصباح المتهجد، این تقریبا یک کتاب زیارت و دعاست، از کتاب‌های معتبر شیعه هم هست، کتاب خوبیه. در این کتاب ایشون یک حدیثی رو نقل کرده از امام یازدهم حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه، والد گرامی امام زمان سلام الله علیه، که امام عسکری علیه السلام در یه حدیثی می‌فرمایند که من علامات المؤمن، البته این حدیث به چند تعبیر و طریق آمده که این حدیث رو ما از مصباح المتهجد نقل می‌کنیم، ایشون نوشته که علامات المؤمن، ولی در جای دیگه آمده من علامات المؤمن، دقت داشته باشید که اونجا می‌فرماید که از نشانه‌های مؤمن 5 تا چیز هست، یعنی اینکه مؤمن نشانه‌های متعددی داره، 5 تاش رو اینجا حضرت ذکر کرده، یعنی اینا از نشانه‌های فرد مؤمن. اگه کسی میخواد ببینه که واقعا مؤمن هست یا نه، مراعات این مطالب رو بکنه مشخص میشه. میفرماید که علامات المؤمن 5 تاست، یا من علامات المؤمن 5 چیز است: صلات الاحدا و 50 و تختم بالیمین و تعفیر الجبین و جهر به بسم الله الرحمن الرحیم و زیارت الاربعین. این 5 رو از نشانه های مؤمن دونست امام چندم، امام یازدهم، امام عسکری علیه السلام. معنی حدیث این استش که نشانه های مؤمن یا از نشانه های مؤمن 5 چیز هست. یکیش اینه که در شبانه روز 51 نماز بخونه. دوم، انگشتر عقیق در دستش بکنه، و در دست راستش هم بکنه. سوم تأثیر الجبین، یعنی پیشانیشو به خاک بگذاره. چهارم بسم الله رو هر جا میگه، مخصوصا در نمازهای پنجگانه که ما در طول شبانه روز میخونیم، مخصوصا توی این نمازها بسم الله رو بلند بگه. پنجم و زیارت الاربعین، و روز اربعین که میشود هر جای کره خاکی که بود، هر جا بود، تو خونهشه، تو محل کارشه، پرستار، شیفت بیمارستان، دکتر، مهندس، تو نیروگاه کار میکنه، هر جا که هست اونجا سعی بکنه که زیارت اربعین رو بخونه. پس پنج تا چیز از نشانه های مؤمن: 51 رکعت نماز خوندن در طول شبانه روز، انگشتر عقیق در دست راست کردن، پیشانی بر خاک گذاشتن، بسم الله رو در همه جا حتی مخصوصا نمازها بلند گفتن، و این که پنجم که زیارت اربعین، هر جا که بود زیارت اربعین رو بخونه. خب اول چیزی که عرض کردیم صلاة الاحدا و خمسین، شما در طول شبانه روز یه نماز ظهر داری، تونتون رکعاتشو کمک کنید به من بگی چند رکعته؟ 4 رکعت. نماز عصر 4 رکعت، نماز مغرب 3 رکعت، عشا 4 رکعت و صبح 2 رکعت، جمعش چند رکعت شد؟ 17 رکعت شد. خب این 17 رکعت شد، بقیهش تا 51 رکعت. میفرماین که نوافل ظهر و عصر، نافله ظهر 8 رکعته، نافله عصر 8 رکعته، اینا رو جمع بزنید شما، نافله مغرب 4 رکعته، نافله عشا 2 رکعت نشسته است که 1 رکعت به حساب میاد، همیشه نمازهای نشسته 2 رکعتش 1 رکعت میشه، 1 رکعت به حساب میاد، و نافله صبح که 2 رکعت. جمع اینها و اون 17 رکعت به اضافه 11 رکعت نماز شب، 11 رکعت نماز شب جمعاً میشه در طول شبانه روز میشه 51 رکعت. نمی فرماید که اگر کسی این 51 رکعت رو نخونه مسلمون نیست یا مؤمن نیست، اینجور نمی فهمد. می فهمد که از نشانه های مؤمن، اون کسی که میخواد بدونه که واقعا به طور واقعی مؤمن هست و ایمان رو حقش رو به جای آورده چی هست، می فهمد اینه که در شبان روز 51 رکعت این نماز بخونه، به همین صورتی که گفتیم. حالا ببینید در مورد این نوافل، نوافل جمع نافله است. نافله یعنی چی؟ نافله یعنی اون عملی که در ادامه عمل واجب میاد به عنوان متمم و مکمل اون عمل واجب. دقت بکنید، مثلا شما تو غذاهای جسمانی هم که مصرف میکنید، میگه آقا اگر رفتین مثلا کباب خوردید، متمم کباب مثلا اینه که باهاش یه گیاهی بخوری به نام ریحون، توجه بکنید. یا مثلا اگه خواستید نوشابه بخورید، دوغ بخورید، نوشابه های دیگر اینا رو نخورید، چون اثراتون رو عبه میبره، ضرر به بدنتون میزن. دقت بکنید، یه وقتی چیزایی میگن اینجا برای جسم متمم و مکمله، برای روح هم همینطوره. نوافل که تعریف کردیم جمع نافل است، به این معنا که عرض کردیم یه نوع متمم و مکمله برای اعمال واجب. ما 17 رکعت در طول شبان روز نماز واجب داریم، 17 رکعت، دقت بکنید. بقیه تا 51 رکعت نوافل ما هستن، اینها واجب نیستن. خود نافله یکی از معانیش اینه که عمل مستحبی را بهش نافله میگن، دقت بکنید، عمل مستحبی، اینا مستحبن، یعنی اگر کسی اینها رو در کنار نمازاش خوند ثواب نمازاش زیاد میشه. اگر تو نمازش نقائصی بود و خورده پورده ای تو نمازش بود، این تکمیل میکنه این نماز رو، تتمیم میکنه، تمامش میکنه این نماز رو. دقت بکنید چه ارزش هایی داره این نوافل. این نوافل دو قسم میشن، یه قسمشون یا قبل از نمازهای واجب خونده میشه یا بعد از نمازهای واجب. مثلا شما نماز ظهر 4 رکعت 8 رکعت نافلش قبل از ظهر خونده میشه، نماز عصر هم همینطور، مغرب بعد از مغرب 4 رکعتش خونده میشه، عشا بعد از عشا، نافله صبح قبل از صبح هست خونده میشه. این نافله ها به این صورته. یک سری هم از این نوافل هستن که اصلا مستقلن، مثل نماز شب. شما هر وقت که از ساعت 11:30 شب، 11:30 الان حساب کردن میشه، نیمه شب شروع میشه، شما از ساعت 11:30 بعد میتونی یه وضو تو خونت بگیری، همون گوشه اتاق وایسی نماز شب بخونی. لازم نیست حتما 1 ساعت مونده به نماز صبح بلند بشی، همون موقع میتونی نماز شب رو بخونی، مشکل نداره. اما اگر نزدیک به سحر نماز شب موفق شدی بخونی، اون خب خیلی فضیلتش بیشتر از اونیه که بعد اول نیمه شب خوندی، چون اون حالا چیزهای دیگه هم داره که باید سر جای خودش توضیح داده بشه. بنابراین دقت بکنید، نوافل جمع نافله شد برای نمازهایی که عرض کردیم، یه قسمش مستقل، یه قسمش هم چسبیده به نمازهای واجبه. اونایی که چسبیده به نمازهای واجبه، نمازها رو کامل میکنه. حالا ما احادیثش رو میخونیم، یه صلوات بلند این شب اربعینی برای پیروزی فلسطینیا تو غزه و نابودی اسرائیل بلند بفرستی تا عرض بکنیم. در بهار جلد 84 صفحه 36 اونجا میفرماید که مرحوم مجلسی رحمت الله علیه میفرماید که از امیرالمومنین سلام الله علیه که حضرت فرمودند نماز نافله وسیله تقرب هر مؤمنی به خداست. این حدیث اول. حدیث دوم از امام صادق علیه السلام، اینم در وسائل الشیعه جلد 4 هست. حضرت فرمودند که آگاه باش، دقت بکنید حدیث چقدر زیباست، آگاه باش نماز نافله در مقام هدیه انسان به خداست. یعنی اگر آدم میخواد یه هدیه‌ای به خدا بده، خدا که نیاز به هدیه نداره، که به قول امروز میگن کادو، خدا نیاز به هدیه و کادو و اینا نداره که. اما نماز نافله چون بهش واجب نی و مستحبه و انسان سر خود بلند میشه بدون اینکه بهش چیزی واجب باشه، این نافله رو 2 رکعت هم شده 1 رکعت هم شده میخونه، این هدیه به خداست. اگه کسی میخواد به خدا هدیه بده، امام صادق علیه السلام میفهمد بره نماز نافله بخون. حضرت میفهمد آگاه باش نماز نافله در مقام هدیه انسان به خداست، هرگاه به جای آورده شود پذیرفته میگردد. یعنی مثل نماز واجب نیست، فرقش با نماز واجب اینه. ببین نماز واجب ما الان حدیثشو میخونیم اگر برسیم، یه وقتی از نماز 4 رکعتی من و شما یه وقت نیم رکعتش حساب میشه قبول میشه، یه وقت هیچیش قبول نمیشه، یه وقت 1 رکعتش قبول میشه، یه وقت 2 رکعت. نماز نافله رو شما فقط ریا توش نباشه، هر چقدر که نماز نافله بخونید دیگه نمیان بسنجنش که مثلا چقدرش چی بوده، همشو قبول میکنن. دقت بکنید، امام کاظم علیه السلام، بازم وسائل الشیعه جلد 4، امام چندم میشه امام کاظم؟ امام 7 میشه. از برادران اهل تسنن که تو مجلس هستن دقت بکنن، اونا هم اگه چی بکنن از شیعیان یاد بگیرن که بدونن امام 7 امام موسی کاظم سلام الله علیه هست، امام شیعیان. همچین جواب منو میدین، انگار اکثریت که نشستن از برادران اهل سنت هستن دارن بحث گوش میکنن. امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، حضرت می فرماید که نافله های شما صدقه های شماست، یعنی کارهای خیر شماست، کارهای خوب شماست. هرگاه خواستید آنها را انجام دهید. امام موسی بن جعفر، امام صادق علیه السلام. این حدیث ببینید خیلی جالبه، این هم باز در کافی جلد 3 هست. حضرت می‌فرماید که گاهی از نماز بنده نصف یا ثلث یعنی یک سوم، یا ربع یعنی یک چهارم، یا خمس یعنی یک پنجم آن بالا می‌رود. گاهی اینجوریه، یعنی از نماز نصف، یک سوم، یک چهارم، یک پنجمش بالا میره، یعنی پذیرفته میشه. چرا که پذیرفته نمی شود مگر نمازهایی که با توجه قلبی و خلوص نیت باشد. نمازهای واجب رو داره میگذر. بعد امام میفهمد، این جالبه، آدم باید این یاد داشته باشه، داشت. و به جای آوردن نافله را دستور دادیم تا کاستی های نماز واجب را جبران کند. چی شد؟ من الان میپرسم شما جواب منو بدیم. پس نمازهای نافله کاست، یعنی کمبودهای نماز واجب رو چیکار میکنه؟ احسن. این چقدر حدیث جالبه، چقدر قشنگ. نافله ها چقدر ارزشمندن. آدم نشسته بیکاره بشینه نافله نماز بخونه، طوری نمیشه که. امام صادق علیه السلام باز در وسائل الشیعه همون جلد 4، هنگامی که بنده بر می خیزد تا قضای نافله را به جای آورد، یعنی اینجا یه سوال میخوام مطرح کنیم، آقا من دیشب مهمونی بودم، عروسی بودم، حال مجلس دیگه بودم، مثلا کار داشتم، نرسیدم نماز شب بخونم، چه اول شب، چه وسط شب، چه آخر شب، حالا ناراحتم، میگم الان فردا شده چیکار کنم؟ در شارع مقدس میفهمد که آقا شما میتونی فردا همین روز بگی خدا، یا من به همون تعداد نماز شب که حالا میخوام بخونم، هر چقدر که میخوام بخونم، قضای نماز شب تو به جای بیار. یعنی روز بگی من قضای نماز شبمو میخونم، نمازهای مستحب، نافله شبمو، 11 رکعت بود، هر چقدرش که خواستم الان در روز به جا میارم، قضاشو به جا میارم. امام صادق میفرماید هنگامی که بنده برمیخیزد تا قضای نافله را به جای آورد، پروردگار فرشتگانش را به شگفت وامی دارد. یعنی یک کاری میکنه که فرشته ها دهنشون باز میمونه، به قول ما گفتنی تعجب میکنن که این چه کاری پروردگار داره انجام میده. حالا پروردگار چه کاری انجام میده؟ دقت بکنید، زمانی که بنده قضای نمازهای به من جواب بدید چی رو داره میخونه؟ مستحب و نافله رو. و میفرماید، یعنی پروردگار به فرشتگان میفرماید، ای فرشتگان من، بنده ام آنچه را که بر او واجب نکرده ام قضا میکند. یعنی میگه چه بنده خوبیه که اون چرا که بهش واجب نکردن داره قضاش هم به جا میاره. این چه بنده ایه که این باعث بخشش بنده میشود اینجا. خب اینجا یه سوال که الان ما جواب دادیم که آقا نمازهای نافله رو مخصوصا نافله شب رو ما نخوندیم، میتونیم قضاشو به جا بیاریم؟ بله. من نافله ظهر رو نخوندم، ظهر تموم شد، نماز ظهر خوندم یا یادم رفت، میتونم نافلهشو بعد به جا بیارم؟ بله، نیت قضای نافله ظهر کن بعد نماز ظهر بخون، عصر، مغرب، عشا، همینطور میتونی این کار انجام. آقا من نماز واجب و ایستاده بعد بخونم، درست، اما نافله رو میخوام نشسته بخونم. میفهمید نشسته بخون، اشکال نداره نشسته بخون، برای اینکه به اون پاداشش چی؟ درست، مشکلی نداره. نافله چه نشسته بخونی چه ایستاده بخونی فرقی نمیکنه، نشسته بخون. فقط خوابیدنکی و دیگه یکی گفت من نشستم نمیتونم، میخوام دراز میکشم، گفت دراز بکش، آخه بعد دراز بکنم دو تا پامو دراز بکنم و بعدم متکا از زیر سرم باشه و اینا، اون بنده خدا برگشت بهش گفت آقا تو بمیر و بدم بالاخره یه کاری انجام بده دیگه. نافله اینجوری میشه خون. این اولین مطلبی که امام عسکری علیه السلام فرموده بود در این حدیث شریف که از نشانه های مؤمن 51 رکعت نماز خوندنه، به این صورتی که عرض کردیم. این سوالم بگیم که آقا بعضیا میگن ما 11 رکعت نماز شب حال نداریم بخونیم، 2 رکعتش رو میتونیم بخونیم بخوابیم؟ بله، 1 رکعتش هم شما میتونی بخونی بخوابی، مشکل نداره. هر زمانی بلند شدی شما 1 رکعتشو بخون، 2 رکعتشو بخون، همون اول شب 11 و ربع شب به بعد 2 رکعت نماز شب بخون، به نیت نماز شب بخواب، برات به عنوان نافله محسوب میشه. این اولین مطلب از نشانه های مؤمن در حدیث امام عسکری سلام الله علیه. انشالله همین روزا کمر اسرائیل بشکنه، انشالله همه خوشحال بشیم و صلوات بلند بفرستیم. یکی دیگه از نشانه های مؤمن اینه که پیشانی بر خاک بگذاره موقع چی؟ سجده کردن. پیشانی بر خاک بگذاره، چه حالا این سجده سجده مستحبی باشه چه سجده واجب باشه، پیشانی بر خاک بگذاره. مرحوم محدث نوری در کتاب خودش از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، این حدیث رو از مستدرک الوسائل که مرحوم محدث نوری نوشته جلد 4 صفحه 14 داریم نقل میکنیم، دقت بکنید. اونجا میفرماد که پیغمبر فرمود، یعنی امام صادق از قول پدرانش از قول پیغمبر نقل میفرماید که پیغمبر فرمود زمین برای شما نیکوکار است. نیکوکار یعنی زمین برای شما چیز خوبیه، خیر به شما میده، همه این نون شما از زمینه، احوانی، دقت بکنید. شما گندم از دل زمین، جو، اینها همه چی، زمین نباشه همه فاتحهشون خونده است. زمین خیلی خیر به آدم میرسونه، تمام میوه‌جات اینا مال زمینه، رو هوا که رشد نمیکنه که. زمین برای شما نیکوکار، یعنی به شما خیر میرسونه. با آن تیمم میکنید و در زندگی دنیا بر روی آن نماز میگذارید، یعنی رو زمین نماز میخونید شما، و در مرگ شما را بس است، یعنی تو مرگ هم که بشه مرده ها رو میبرن زیر زمین خاک میکنن که بدن اینا متعفن نشه، مردم آزار نده. این فرمایش پیغمبر، و این از نعمت های خداوند است که حمد و ستایش مخصوص اوست. بنابراین فرمایش پیغمبر، بنابراین برترین چیزی که نمازگزار میتواند بر آن سجده کند زمین پاک است. این فرمایش پیغمبر. پیغمبر نفرمود رو فرش سجده کنی، نفرمود جانماز بندازین رو جانماز سجده بکنی، نفرمود رو هر چیز کثیفی هر جا که هست سجده بکنید. آدم وقتی که میره حج، چه تمتع چه عمره که به جا میارد، از این دستشویی ها اینا میان بیرون، همین پشت دستشویی وایستده، همونجا زمین آسفالت، زمین هم آسفالت میخواه، هر چی که هست یا آشغال ریخته فلان رو زبالا، همونجا سجده میکنه. آخه این چه سجده ای آخه؟ پیغمبر فرمود انسان مومن باید تمیز باشه، زمین پاک انتخاب بکنید یا قسمتی از این خاک پاک رو به همراه داشته باشید، مثل امروزایی که مثلا ما تبدیل کردیم به مهر، این قسمتی از خاک پاک پیغمبر فرمود به این سجده بکنید. در حدیث دیگر باز محدث نوری از امام صادق علیه السلام میفرماید که در همون مستدرک الوسائل جلد 4 صفحه 14، شایسته است که نمازگزار پیشانیش را مستقیما بر زمین بگذارد. شایسته است که نمازگزار پیشانیش را مستقیما بر زمین بگذارد و صورت را با گذاشتن روی زمین خاکالود کند. منظورش خاکالود یعنی این که این گوشت پیشونی، پوست پیشونی با زمین تماس بگیره. دیدی بعضی وقتا جای مهر مثلا میمونه، نه اینکه برای همیشه بمونه، جای مهر رو بعد اینکه سجده میکنید پاک کنید، جاشو پاک کنید که اصلا رو پیشونیتون هم جا نندازه، بشورید، خیلی خوبه. ولی اون موقع که میخواین سجده کنین با خاک تماس بگیره. و صورت را خاک‌آلود کند، یعنی با گذاشتن روی زمین، زیرا این کار نوعی اظهار ذلت در مقابل خداوند است. نه بر این که بر هر چیز ناپاک و چیزهای دیگه سجده بکنید. حالا ما نمونه حدیث داریم میخونیم برای شما، احادیث در این زمینه خیلی زیاد، آدرسش رو به شما دادیم، هر کی بخواد بره مراجعه کنه. اینم دومین نشانه از نشانه های مؤمن از حدیث امام بله عسکری علیه السلام. دو تا نشانه، یعنی تعفیر الجبین، پیشانی بر خاک گذاشتن، از نشانه های مؤمن. انشالله هر چی بیمار مجروح، مخصوصا تو این فلسطین بچه‌هایی که واقعا دست و پا دست دادن تو این بیمارستانه که همم وضعش خرابه تو این غزه و دارن نامداوا میکنن، خدا همشون رو شفا بده. مریضای دیگر هم هر جا هستن خدا شفای عاجل عنایت بفرماید. محبت کنید یه دون از اون صلوات های کمر اسرائیل شکن بلند بفرستید. سومین نشانه از نشانه های مؤمن که امام عسکری علیه السلام فرمودن و تختم و بالیمین. تختم یعنی انگوشتر به دست کردن، تختم یعنی انگوشتر به دست کردن، فلیمین یا بالیمین یعنی چی؟ یعنی در دست راست کردن. اینجا دقت بکنید، البته انگوشتر نامزدی نمیدونم در دست چپ بکنیم، اصلا منظور حضرات این نیست، اصلا نمی انگوشتر نامزدی شما رو هر دستت بخوای بکنی بکن، تو شست پات بکن، به کسی چه کسی کاری به این نداره. انگوشتر طلا مگه باشه برای مرد باشه که اصلا حرام، تو هیچ انگوشتیت نباید بکن، اصلا بکنی نه تنها خاصیت نداره بلکه ضرر هم داره و حرام هم هم ممنوع هم هم. اینجا چه انگوشتری منظور نظره که دست راست چه زن چه مرد بکنه؟ انگوشتر عقیق. عقیق هم نه این که بگردیم عقیق نم یمنی پیدا کنیم، این عقیق در نم کجا که هست، اینجا از تاریخ چندم فروردین یه چیزی بشین رو این بنویسیم بعد الان برای این کارها رو اصلا دنبالش نرید، برید دنبال واجبات دینتون. دینتون ازتون چی میخواد؟ پیغمبر خیلی راحت فرموده، ائمه فرمودن آقا انگوشتر عقیق اگه داشتی درار دست راستت بکن، همین دیگه روش چیزی بنویسیم بریم تراشش بدیم بریم از یمن بیاریم، حتما بعد بریم کربلا بخریم، مشهد یه نفر من آشنا دارم تو برو اونجا من زنگ میزنم، بعد جون مادرش میگم یه دور از اون زیر خاکی ها برات در. اصلا اینا مد نظر پیغمبر و ائمه نیست. یا انگشتر عقیق، عقیق باشه بکن دست راست. حالا احادیثشو ببینید. امام موسی بن جعفر تکلیف رو مشخص کنه، امام چندم شد حضرت؟ امام هفتم سلام الله علیه. انشالله زیارت کاظمه نصیب همتون بشه انشالله. سوال کردن از امام هفتم آقا جان به چه علت امیر المؤمنین سلام الله علیه انگشتر را در دست راست می کردند؟ امام هفتم فرمود امیر از سوال کردن از امام هفتم که چرا امیرالمومنین انگشتر دست راست می‌کردن، امام هفتم فرمودند زیرا که آن حضرت پیشوای اصحاب یمین است. یعنی اصحابی که در قرآن اصحاب الیمین و ما ادراک ما اصحاب الیمین، اصحاب یمین چه اصحابی هستند، اینا چقدر قیمت دارن. اصحاب یمین در مقابل اصحاب شمال، اینها تو قرآن به کار رفته و همچنین لغت‌ها و واژه‌های دیگر. حضرت امام موسی بن جعفر می‌فرمایند که فرمودم زیرا که آن حضرت پیشوای اصحاب یمین است، یعنی اصحاب دست راستی که در قیامت نامه‌هایشان را به دست راست می‌دهند، نامه‌هایشان را به دست راست می‌دهند. اینم در بهار جلد 42 صفحه 68 بود. دقت بکنید، از امیرالمومنین سلام الله علیه خود حضرت فرمود، خود حضرت ها ببین چه حدیث زیبایی هم هست، چقدر قشنگ. امیرالمومنین راوی حدیث میفرماید که جبرئیل به پیغمبر اکرم عرضه داشت یا رسول الله هر کس انگشتر در دست راست کند، یعنی انگشتر عقیق در دست راست بکن، فقط هم. و هدفش از این کار، و هدفش از این کار پیروی از تو و سنت تو باشد، دقت بکنی، پیروی از تو و سنت باشد. معلوم میشه که سنت پیغمبر، شما به من پاسخ بدین، انگشتر در دست چی کردن؟ در دست انگشتر عقیق در دست راست، انگشتر نامزدی اینا کاری نداری. پیروی از سنت از تو و سنت تو باشد. پس یه بار دیگه حدیثو میخونم. جبرئیل به پیغمبر عرضه میداره که یا رسول الله، هر کس انگشتر در دست راست کند و هدفش از این کار پیروی از تو و سنت تو باشد، ادامهشو گوش کنی، چنانچه او را در قیامت سرگردان ببینم، یعنی من کی؟ من جبرئیل ببینم تو قیامت سرگردونه، کسی به کسی نی اونجا، حیرون و سرگردون، دستش را گرفته و به تو ای رسول خدا و امیر المؤمنین میرسانه. چقدر زیباست این حدیث. حدیث دیگر از امام باقر سلام الله علیه در مستدرک الوسائل جلد 3 صفحه 285. ببینید، امام باقر علیه السلام فرمود پیغمبر اکرم انگشتر را در دست راست می کرد، انگشتر عقیق رو در دست راست می کرد پیغمبر اکرم. این هم مال چند تا اینجا نشونه شد گفتین؟ بله؟ مطمئن این 3 تا؟ اگه مطمئنین بلند بگین. چند تا شو؟ 3 تا. یه صلوات هم برای همه امواتی که تو این بین زائران امام حسین علیه السلام تو این اتوبوسا در اثر تصادف و سانحه و حادثه و اینا از دنیا رفتن، و همچنین از ایران عزیزانی که تو جلسات قرآنی خودمون از دنیا رفتن، روح همشون شاد بشه. یه صلوات هم برای شادی روح همه این زوار از دنیا رفته و عزیزانی که از بین ما رفتن، بلند خط بفرمایید. چهارمین علامت والجهر به بسم الله الرحمن الرحیم. امام عسکری علیه السلام فرمودن چهارمین نشانه از نشانه های مؤمن بسم الله رو با صدای بلند گفتن هست، هر جا که باشی. حالا احادیثش رو ببینید در بهار جلد 63 صفحه 495. امام صادق علیه السلام میفهمد اون بحث تقیهی که ما کردیم، دوستان گوش کردن، حضرت میفهمد تقیه در هر چیز دین، معذرت میخوام، در هر چیز دین من و دین پدران من هست. تقیه سر جاش اگه صورت بگیره، که توضیحشو دادیم، الان دیگه توضیح نمیدیم، هر کی میخواد به بحث شنبه ها رجوع بکن. جز در تحریم مست کننده. یعنی چی؟ یعنی یک کسی بیاد بگه من از روی تقیه دارم شراب میخونم، امام صادق فرمود نه خدا ازش قبول میکنه، نه پیغمبر، نه هیچ امامی ازش قبول نمیکنه. ما تقیه در مسکرات نداریم، در مواد مخدر و مسکرات اینا ما نداریم تقیه، در این چیزایی که مست کننده هست ما نداریم. و همچنین دقت بکنید، حواستون به من باشه، در کندن کفش هنگام وضو برای مسح، یعنی باید برای مسح حتما کفشو شما در بیاری و مسح بکنی. بعد سومین هم فهمودن و در بلند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی ارو کفش شما نمیتونی مسح بکنی، ارو جوراب نمیتونی، باید حتما در بیاری، بدون جوراب مسح بکنی، هر کی هم بهت گفت بی خود زد. و در گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، در بلند گفتنش، این تقیه نداره، یعنی هیچ کی ممانعت شما نمی کنه، هر اگه مخالفشی هم باشی شما بسم الله رو بلند بگی کاری باهات نداره، ولذا تقیه اینجام جایز نیست. این یه حدیث از امام رضا علیه السلام، یعنی نقل میکنن که امام رضا علیه السلام، این در عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 181 هست، امام رضا علیه السلام در همه نمازهای روز و شب خود بسم الله رو بلند میگفت. نماز ظهر بسم الله بلند، بقیهش چی؟ بقیهش آهسته. از همینطور، مغرب هم برای آقایون بسم الله بلند، هم بقیه سوره واجبه. عشا همینطور، صبح هم همینطور. خواهرام اگه نامحرم نباشه مغرب و عشا و صبح میتونن بلند، میتونن یواش بخونن. اگرم نامحرم باشه همه شو باید آهسته بخون. فرمود همه نمازهای شب و روزشو امام رضا بسم اللهشو بلند میگفت. کلینی از صفان جمال، جمال یعنی کسی که شتر کرایه میداد، شتر بان بود، شتر داشت و شتر کرایه میداد، نقل میکنه که این صفان میگه من یه روزهای پشت سر امام صادق علیه السلام نماز میخوندم، در نمازهایی که جهری نبود، یعنی نماز ظهر و عصر، میگه دیدم که در هر دو سوره، یعنی هم سوره هم و هم سوره بعد از هم، حضرت صادق علیه السلام بسم اللهشو بلند میگفت. اینم یه حدیث که این توی کافی جلد 3 هست. یه حدیث دیگه هم میخونیم از امام باقر علیه السلام که حضرت میفرمودن که اینم توی تفسیر عیاشی هست جلد 2 صفحه 295. امام باقر علیه السلام فرمودن که پیغمبر بسم الله الرحمن الرحیم نماز رو بلند قرائت می کردن و صدایش را هنگام گفتن آن بلند می نمودن. این هم چهارمین نشانه نشانه های مؤمن در حدیث امام عسکری سلام الله علیه که راجب بسم الله گفتیم. حالا غیر از نمازم من به شما عرض می کنم، در مهمونی ها، عروسی، سر سفره شام تو عروسی، این سر سفره نهار هستین، تو مراسم ختم هستین، میخواین از در برین تو، میخواین از در بیان بیرون، میخواین سوار ماشین بشین، میخواین پیاده بشین، تاکسی، مینیبوس، هر جا هستین خجالت نکشید، تقیم نکنید، نترسید، بلند بگید بسم الله الرحمن الرحیم. مشتری میگه آقا فلان جنسو بیار قفسه من ببینم، جنستو بیار بگو بسم الله الرحمن الرحیم، این جنس ماست، خجالت هم نکشید. خیلی سال پیش، شاید 30 سال پیش، من یه وقت رفته بودم خارج از این مملکت، یه جا یه بنده خدای کاری داشت با ما، اینا ما رفتیم، این گفت من میخوام شما رو ببینم، ما رفتیم اونجا این ببینیمش، بنده خدا خودش از ماشین، خیلی ماشین گرون قیمت و فلان اینا اومده بود، خودش از ماشین پیاده شد، آمد در رو وا کرد. من تو دلم اومد که اینجا حالا جلوی اینا با یه کروات خیلی شیک و بیگ، من اومد تو ذهنم که من اینجا عادت داشتم بسم الله رو بلند بگم، گفتم اینجا بسم الله حالا بگم یهو یه وقت شک و شکو نکنن، همینجوری دستم به دستگیره در ماشین اومدم گفتم بگم یا نگم، خود این که کرواتی بود یهو همچی کرد بسم الله الرحمن الرحیم، بفرمایید. خیلی من خجالت کشیدم، خیلی دیدم این رو دست ما بلند شد، این خیلی جالب به من درس بزرگی داد که آقا خجالت نکش، بسم الله اون بسم الله رو بود. و هیچ وقت یادم نمیره و بهتون مخصوصا به نوجوانا، جوانا سر کلاس در صبح میرین تو مدرسه، کنکور میخوام برین، دانشگاه میخوام برین، هر روز کلاستون از گفتن بسم الله غفلت نکنید، آثارش هم ببینید، مخصوصا بلند گفتن. این 4 تا علامت، این 4 تا علامت که امام عسکری فرمودن من علامات المؤمن، از نشانه های مؤمنه، دقت بکنید هیچ کدومشو، اینو یادداشت ذهنی که میتونین داشته باشین، بله همه میتونن ذهنن اینو حفظ کنن که من میگم، از اولی بشمرید، اولی چی بود؟ بله 51 رکعت نماز خوندن. دومی چی بود؟ پیشانی رو بر خاک گذاشتن. سومی انگشتر به دست راست. چهارمی بسم الله الرحمن بلند گفتن. پنجمی رو هم حالا میگیم. این 4 تا نشانه، پنجمی که حالا سر جا خود، این 4 تا نشانه رو حفظ بکنید که چرا امام عسکری فرمودن من علامات المؤمن هست، برای اینکه یک دونه مخالف شیعه این 4 تا کار رو انجام نمیدهد. اینا فقط مختص کی هست؟ فقط شیعیان هست. اصلا مخالفشی این کارا رو انجام ده، ضدش رو انجام میده. شما الان برو سعودی نماز میخوای بخونی، میگه الله اکبر، یه مکسی میکنه، بعد میگه الحمدلله رب العالمین، یعنی بسم الله رو شما میگی، نگه که نمازش باطله، بسم الله رو میگه، عمدن بسم الله رو چی میگه؟ یواش بسم الله رو بلند نمیگه. و چیزهای دیگرش هم شما دارید ببینی که دیگه سجده کردنش که شما دیدید، چیزهای دیگرش هم همینطور. اینا به این صورت، اینا اصلا مختص شیعه است. این چهارتا تا اینجا، تا پنجمین علامت تو این وقت کم براتون توضیح بدیم. شاد کنید روح همه شهدا رو و از این مجلس شبر و این فیض ببرن شهدای جنگ و انقلاب و مدافعین حرم، شهدایی که حرم عسکریه این رو از دست داعش ناپاک نجات دادن و امروز ما مدیون زحمات اونها هستیم و این امنیتی که در این اربعین هست مدیون شهادت این شهیدان هست در کار بزرگی که انجام دادن و چه از ایران، چه از یمن، چه از عراق، چه از سوریه، چه از لبنان، چه از افغانستان و بعضی کشورهای دیگه، پاکستان، اینها اومدن گروه های تشکیل دادن و جلوی داعش رو گرفتن. این امنیت کنونی مدیون خونش این شهداست. شاد کنید روح همه شهدا رو، مخصوصا شهدایی که به اینها ملحق شدن. یک صلوات شهدا پسندانه از این مجلس انشاءالله همین الان در بهشت برزخی اینها بشنون، لذت ببرن و برای همه ما و شما و خانواده های ما از اون دعاهای مخصوص بکنن، بلند صلوات بفرستن. پنجمین چیزی که حضرت فرمود من علامات المؤمن، فرمود زیارت الاربعین. چون وقت خیلی کمه دقت بکنید، من فقط فهرستش رو عرض میکنم خدمت شما. اول یه توضیح پیرامون این تیکه حدیث میگم. زیارت اربعین با راه پیمایی اربعین اصلا دو چیز جداست، اصلا به هم ارتباطی نداره. دقت بکنید، زیارت اربعین یعنی زیارتی است که در کتابهای معتبر دعای شیعه اینها نقل شده و سپس در مفاتیح الجنان وارد کرده مرحوم آیت الله قمی رحمت الله علیه و اونجا نوشته روز اربعین. شما الان مفاتیح رو باز بکنید، نوشته اعمال روز اربعین، زیارت اربعین. این زیارت اربعین خوندن یه زیارتیه، مثل زیارت عاشورا، یه زیارتی. امام عسکری علیه السلام فرمود از نشانه های مؤمنی که وقتی روز اربعین میشه، مؤمن هر جا که هست مفاتیح، حالا کتاب دعا، هر چی که هست باز کنه و این زیارت اربعین رو بخونه. این از نشانه های مؤمن، زیارت اربعین رو بخونه. این یه مطلب که حالا جا بیفته. مطلب دوم تحت عنوان یه سوال، دقت کنین شما ببینین جواب این سوال بلدی. اصلا اربعین از کجا به وجود اومده؟ اربعین یادتون باشه دو تا معنا داره، یه معنای لغوی داره که همین کتاب شاگرد مرحوم ده خدای ایرانی خودمون رحمت الله علیه، شاگردش هم آقای معین بود، کی بود شاگردی داشت، اونم یه لغتنامه بزرگی نوشته، یه چیز لغتی نوشته. عرض به خدمتتون که شما رجوع کنید به همین لغتنامه‌ای که شاگرد مرحوم آقای ده خدا رحمت الله علیه ما خدا هر دوشون رو بیامرزه، ایرانی هم بودن، چه کتاب خوبی هم نوشته. ایشون نوشته آقا اربعین از نظر لغوی 5 تا معنی داره. 1 40، 2 40مین، 3 ایشون نوشته که 40 روز بعد از شهادت امام حسین هم بهش اربعین میگن، این 3 تا. 4 نوشته که آقا در گذشته درویش ها میمدن 40 روز، حالا رو چه مبنایی بود خدا میدونه، میشستن به قول خودشون چله نشینی میکردن، دراویش کارشون هم مورد نظر شارع مقدس نبوده، کارشون هم مورد نظر شارع مقدس نبوده. این 4 تا معنی، حالا یا 5 تا پنجمیشم من یادم نیست، اینجا معنی کرده راجع به اربعین. اما یه معنی اصطلاحی اربعین داره. معنی اصطلاحیش همینی که الان شما اینجا شب اربعین نشستید و فردا روز اربعین میخواید مثلا زیارت اربعین میخونید و بهتون میگن آقا چه خبره، شما میگه آقا اربعین یعنی 40 روز از شهادت مولای ما امام حسین علیه السلام گذشته که میشه مصادف با 20مین روز از ماه صفر. شما میگه آقا اربعین یعنی این. اینو بهش میگن معنی اصطلاحی. این معنی اصطلاحی از کجا به وجود اومده؟ من از شما سوال میکنم، شما فقط زودی به من جواب بدین چون وقت نداریم. زمان پیغمبر ما چیزی به نام اربعین داشتیم؟ همه جواب بدن، شک نداریم. زمان امیرالمومنین چیزی به نام اربعین داشتیم؟ زمان امام حسن چیزی به نام اربعین داشتیم؟ زمان امام حسین هم که زنده بود چیزی به نام اربعین داشتیم؟ از کجا اربعین به وجود اومد؟ اربعین بعد از شهادت امام حسین به وجود اومده. پس اصلا نه پیغمبر زیارت اربعین میخونده، نه امیرالمومنین، نه امام حسن، نه امام حسین، هیچ کمه زیارت اربعین نخواه، چون اربعینی وجود چی؟ نداشته. اربعین بعد از شهادت امام حسین به وجود اومده، یعنی 40 روز بعد از شهادت. طی یه واقعی اینجا اینو عرض بکنیم، یه تیکه‌ای، هیچ پیغمبر و امامی چیزی به نام اربعین بعد از رحلت خودش به من جواب بدی چی؟ ندار. 124,000 تا پیغمبر اربعین ندارن، ائمم 12 تا امام شما داری، درسته یا نه؟ از این 12 امام 11 تاشون اربعین ندارن. مثلا شما تا حالا نشینی بگی آقا امروز کجا داری میری؟ میگه اربعین امیرالمومنین هست دارم میرم. یعنی چی؟ اربعین امام حسن دارم میرم، اربعین امام صادقه، اربعین امام موسی کاظمه، اربعین امام 11مه. اصلا حرف معنی نداره. شما فقط یک نفر در کل عالم وجود هست، یک نفر، دقت بکنی، که این اربعین داره و هیچ کس دیگه در عالم وجود تا قیامت هم اربعین نخواهد داشت. خاطرتون جمع باشه، اونم حضرت ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه هست. و اینم اختصاصی دونستید، از اختصاصی های سید و شهدا یکیش تربتشه، دقت بکنید، یکیش تربت، یکی قبشه که دعا اگه درست باشه مستجاب میشه، یکی زیارتش آدم بره بکنه جزء عمرش محسوب نمیشه. یعنی وقتی طرف میره برای زیارت امام حسین، این چی چیه شما تو المپیک هم به کار میره که میندازه، چی بهش میگین؟ تایمر بهش میگین؟ تایمر بهش میگن، علما اختلاف دارن، تایمر بگین، چیز دیگه بگین، این تایمره متوقف میشه، این زمان سنجه متوقف میشه. میگه آقا چرا متوقفش کردی؟ یعنی امروز مثلا دوشنبه است، باید حساب کنی. میگه نه. چرا؟ میگه این داره میره زیارت امام حسین، تمام ملائکه موظفن این زمان سنج خودشونو متوقف بکنن، اصلا جزء عمره این به حساب نره، این بره برگرد. دیگه چی؟ یکیش هم اربعینه. اربعین فقط مال کیه؟ مال امام حسین است. از کجا به وجود اومد؟ این جالبه، این خیلی عجیبه، این خیلی عجیبه. آقا یه شخصی هست، این از صحابه پیغمبره، هر چی پیغمبر گفته گوش کرده، واجبات رو انجام داده، محرمات رو ترک کرده. خیلی جالب، این پیغمبر رو درک کرد، امیرالمومنین رو درک کرده، زمان امیرالمومنین هم با امیرالمومنین بوده، زمان امام حسن هم با امام حسن بوده، زمان امام حسن هم با امام حسین بوده، چشش مثلا آب مروارید آورده سیاه شده دیگه جایی رو نمیدیده، امام حسین رفته کربلا شهید شده. این فرد فهمیده، گوش بدید، این فرد مطلع شده، گفته آقا چی شده؟ گفتن امام حسین شهید شد. کجای کربلا؟ روز 20 صفر، دو سه روز قبلش، چند روز قبلش گفته منو بردارید به یکی از کسانی که او هم از دانشمندان بزرگه. اسم این فرد چیه؟ جابر ابن عبدالله انصاری. اسم اونی که اومده دست اینو گرفته که عطیه اوفی، اهل کوفی کوفه بوده، بهش میگفتن عطیه اوفی کوفی. آمده دستش گرفته، خودش هم رئیس مفسرانه، حافظ قرآن هم از عطیه، از افراد برجسته، عالم بزرگی است، دانشمند بزرگشی است. خودش دست جابر رو گرفته گفته منو ببر کربلا. جابر رو ورداشته تا اومده رسیدن به کربلا شده روز بیستم سفر. گوش بکنید، شده روز بیستم سفر. جابر اومده کنار فرات غسل کرده، گفته عطیه بهش، عطیه دانشمنده، همه روایات اینا میدونه، بشن فکر چرا غسل میکنی؟ گفت این زیارت که من میخوام برم با زیارتهای دیگه فرق میکنه، باید غسل بکنی. آمده لباساشو گفت درارد گفت لباس، یه چیزی لباس تنش کرد. خب اون مقام مثل حالا کت و شلوار اینا که نبود، لباسه چند تا دگمه یا بند داشت، گفت اونا رو هم نپوشید. بعدش مثل حج محرم کرد خودشو، یه حالت اینجوری. عطیه باز اعتراض کرد که جواب این چه کاری داری میکنی؟ گفت این زیارت با زیارتهای دیگه فرق میکنه. بعدش حوله ها رو انداخت روی دوشش، دور خودش حوله بست، غسل کرد. گفت کدوم ور قبر؟ من چشم نمیده. عطیه گفت قبر اونجاست، سنگی گذاشتن بالا سر قبر، شهدام دورش دفنن فلان، یه سنگ با یه سنگای مشخص میشد، مثل حالا که نبود اینجوری. 40 روز همش گذشت. گو منو ببر بالا سر قبر. شروع کرد عطیه میگه من بردمش به سمت قبر، دیدم خیلی قدمها رو آهسته برمیداره، ذکر میگه، صلوات میفرسته، ذکر میگه. بعدم به من گفت یه چیزی از تو اون، ما میگیم امروز ساک دستی، اون چمدون ما چیزی در بیاد. قبلا مثل حالا عطر اینجوری نبود که عطر باشه فلان اینا، یه ماده خشکی بود به نام سعد که عطر حالا رو اون موقع میگفتن سعد. اینو در میمردن، خیلی نرم بود، میمالیدن به ریششون، میمالیدن به تنشون که بوی خوب بگیره، بوی خیلی خوبی هم میداد. حالا میگه جایی تو عراق اینا میفروشه. اینو در آورد و مالید به خودشون، معطر خوب غسل کرده با حوله احرام اینا، آرام آرام حرکت کرد، اومده سر قبر. حالا اینو توی مقتل اون قسمتشو عرض میکنیم. بعد میگه بعد از یک اعمالی که انجام داده اینا، شروع کرد به زیارت کردن. گفت السلام علیکم یا آل الله، و ادامه داد زیارت رو تا آخر. این زیارت رو مرحوم آیت الله قمی تو مفاتیح نقل کرده، میگه این زیارت رو روز نیمه ماه رجبم به مناسبت نیمه ماه رجب که خیلی فضیلت داره، اگه کسی بخواد امام حسین رو زیارت کنه با این زیارت زیارت میکنه. گوش بکنید، این تیکه آخر کلام ماست دیگه، این 3-4 دقیقه رو تحمل کنید. میگه با این زیارت زیارت میکنه. میگه جابر اومد این زیارت رو شروع کرد به خوندن بالا سر قبر. از این زمانی که جابر اومده سر قبر و این زیارت رو خونده، 40 درست شده. یعنی خداوند متعال، پیغمبر، ائمه، اینها که حرفشون همه یکیه، همه حرفشون حرف خداست، امام صادق علیه السلام بعدش، امام عسکری ده ها سال بعد آمده حضرت فرموده من علامات المؤمن زیارت الاربعین. آقا زیارت اربعینو کی بانیش شده؟ کی تأسیسش کرده زیارت اربعینو؟ فردی به نام جابر ابن عبدالله انصاری، نه پیغمبر نه امامه، نه شبه معصومه. عملش رو چون خالصاً مخلصاً هست، خداوند تایید کرده، پیغمبر تایید میکنه، امام تایید میکنه. امام صادق و امام عسکری فرمودن نشونه های مؤمن، چون امام صادق هم همین میفهمد، از نشونه های مؤمن زیارت اربعینه. ای امام صادق سلام الله علیک، کی زیارت اربعین آقا برای ما بانی بوده؟ حضرت میفهمد، اگه بفهمد به ما میفهمد که آقا جابر ابن عبدالله انصاری. یعنی با این عمل مخلصانش امام معصوم میاد همین عمل رو جزئی از شریعت قرار میده، به عنوان یک عمل استحبابی، یک عمل مستحب، میچسبه به شریعت. امام میاد این کار رو انجام میده. ببینید چقدر جالبه. و هر کی 40 میره زیارت امام حسین، یک پاداش خودش میگیره حسب فرمایش پیغمبر که در جای دیگه فرموده، یه پاداش هم کی میگیره؟ جابر میگیره. اینجوری برید زیارت، ببینید زیارت خالصم مخلصم. هر کی تا روز قیامت بره زیارت امام حسین علیه السلام، یه پاداش خودش میگیره، یه پاداش هم جابر میگیره، چون بانی این کار جابر بوده. 20 سفر اون رفته زیارت. و جالبترش اینجاست که امام معصوم میاد کار یه نفر آدم عادی رو که خالصم مخلصم بوده اینو جزو شریعت قرار میده برای من و شما. امام صادق و امام عسکری علیه السلام جزو شریعت قرار میده. اینجا یک سوال دیگر هم مطرح کنیم تا اینجاشو هر کی فهمید خوب من چی میخواستم بگم، یه صلوات بلند بفرسه. خود زیارت اربعین یه زیارت خاص هم داره که امام صادق به صفوان جمال یاد میده که میفرماید که همونی که تو اعمال اربعین آمده، یعنی همونی که نوشته روز اربعین زیارت شما بخونید، از امام صادق هست. مرحوم آیت الله قمی تو مفاتیح میفرماید این دوتا زیارت هست، یکیش که خود جابر خونده، یکیش هم که امام صادق نحوه زیارت رو یاد داده. ایشون میفهمد هر دوتاشو بخونی خوبه، هر کدومش هم بخونی ازت پذیرفته است به عنوان زیارت اربعین. یعنی زیارت جابر رو هم به عنوان زیارتی که در حد معصوم هست از شما چیکار میکنه؟ قبول میکنه. حالا جابر یا اینو بر مبنای همون زیارت نیمه رجب بلد بوده، خونده، هرچی بوده، علی حال این مطلب هست. اینجا بحثی که هست عرض کردیم که زیارت اربعین به غیر از راهپیمایی اربعینه، اون یه بحث جدایی داره. راه پیمایی اربعین از صدها سال پیش نه به این صورت، اصلا علمای بزرگ خیلی فضیلت می دونستن در این زمینه که از نجف حرکت می کردن کربلا می رفتن زیارت، یا از شهرهای اطراف کربلا شبهای جمعه حرکت می کردن می رفتن برای زیارت امام حسین. این مطلب بوده، حالا درست نشده که ماهواره ها میگن ایرانی ها آمدن درست کردن. این اصلا حرف غلطه، مثل خیلی حرفای غلط دیگه است که بی پایه اینها رو میزنن. راجب تاریخ خود ایران هم ماهواره ها به ما دروغ میگن، راجب خود تاریخ ایران هم دروغ میگن. بعضی جا ما دروغ ها اینا رو کردیم برای شما، واقعا آدم های کثیفی هست. مطلب اینجاست که این مطلب مال ساعت ها سال پیش بوده، انجام شده، نه به این صورت. دقت بکنی زمان صدام حسین لعین که حاکم عراق بود و جنگ و اون به پا کرد، 8 سال ده ها هزار نفر از دو طرف به کشتن داد، عرض به خدمتون که جوانهای مملکت، جوانهای عراق هم از بین رفتن اینها، این مرد آمد اون راه پیمایی که علما انجام می دادند و مردم عادی انجام می دادند اینو جلوش گرفت. یعنی میگفت هر کسی دیدید به سمت قبر مطهر امام حسین داره پیاده روی میکنه بره زیارت، با تیر بزنینش. اونا با تیر میزدنش، یا بعضیشون هم میگفتن میبردن شکنجه میکردن. همون کاری که متوکل کرد لعنت الله علی، حجاج ابن یوسف لعنت الله علی، منصور دوانیقی، هارون الرشید، اینها کردن. اون هم این صدام هم این کار کرد. بعد از صدام وقتی که ساقط شد و به درک واصل شد، آرام آرام این دوباره رواج پیدا کرد. امروز یه حالتی اربعین به خودش گرفته و راه پیمایی اربعین. گفتیم با زیارت اربعین دو مسئله است و دو مقبول است. زیارت یه چیز، راه پیمایی است. الان یک همایش بزرگ شیعه شده و یک همایش بزرگ مسلمانان شده. در دایره اول مال شیعیان، در دایره دوم مال همه مسلمان هست. و این شعارش اینه که حب الحسین یجمع اونا، یعنی این دوست داشتن امام حسین هست که ما رو زیر یه پرچم جمع میکنه. این خیلی چیز بزرگی. الان این همایش بزرگ رو فقط تو این یه دقیقه میخوام بهتون بگم، تا بعدن ما یه بحثی پیرامونین اگر زنده باشیم عجل به ما مهلت بده انشالله براتون در اون موقع مختزی میکنیم. اینو یادداشت داشته باشید، دشمنان دو تا کار دارن انجام میدن الان. یک این که به شدت اخبار این همایش بزرگ که امسال 5 میلیون زائر از ایران رفته برای زیارت، آماری که دادن آخرین ساعت پیش، 5 میلیون زائر از ایران، در مجموع نزدیک به 25 میلیون نفر در تردد هستند در کربلا، نجف، سامرا، کاظمین، مخصوصا به سمت حرم امام حسین علیه السلام تا روز 40 که فردا هست. دشمن دو تا کار داره میکنه. دشمن کیه؟ رأس حرم دشمن صهیونیسمه، یهود خبیث، اسرائیل، آمریکا، انگلیس، اروپا، نمچشی، وهابیت، آل سعود، اینها به شدت دارن با اینا همکاری میکنن. تمام اینا با هم دستشون توی یک کاسه هست. همش اصلا شما بگید مسلمون اصلا اینا نماز اول، اصلا همه اینا بذار کنار، همه دروغ، تمام دستشون توی یک کاسه هست. یک دوتا کار دارن انجام میدن. یک کار اول اینه که این خبر همایش 25 میلیونی که حواشی بسیار مهم میداره که قابل هضم برای خیلی ها نیست، مثل این که مردم برن غذا، صبحونه، آب، نون مجانی بخورن، برگردن و همه هم با جون و دل به اینا چی بگن، کفششون هم واکس بزنن، پاشون هم ماساژ بدن و غیره، اینا دارن بایکوت میکنن. اینا چه کسانی هستن اینا بایکوت میکنن؟ اینا همون کسانی هستن که تو اقیانوس اطلس یه نهنگ ماده میخواست بچهش به دنیا بیاد، تمام هالیوود رفت اونجا، یک ماه دم اقیانوس اطلس همه مردم دنیا مخصوصا مردم آمریکایی‌ها رو اونجا همه رو سرکار گذاشت که بالاخره گروه قواسان آمریکایی موفق شدن این بچه نهنگ رو مثلا از خطر اینکه تو شکم مامانش بمیره نجات دادن. مثلا حالا روزی چقدر نهنگ دارن میکشن، پوست و گوشش میبرن، همه رو کالباس و سوسیس میکنن میخورن. حالا این داستان رو این خبر بایکوت باید بشه و بایکوتش کردن. اصلا چیزی راجع به اربعین هیچ جا شما نمیشنه غیر تلویزیون خودمون و عراق و مثلا. دو، دشمن شروع کرده، آقایون جوانها، داره رو اربعین کار میکنه که اربعین رو خدای نکرده خدای نکرده به فساد آلودش بکنه، یعنی درش نفوذ بکنه، یه جوری چیکارش بکنه اینو برای سال‌های آینده خرابش بکنه. جلو اینو نمیتونه بگیره ولی نفوذ میتونه توش بکنه. اینم یک داستانی داره که من آمارهایی دارم. باید هر دوتای این مطلبی که من گفتم شما دقت داشته باشید. یه وقت مغلوب و مقهور ماهواره‌ها تو این زمینه نشید. تا این بحثش بعداً من برای شما میکنم. فعلا داشته باشید که دشمن رو این دوتا داره کار میکنه. حالا چی کارها انجام میدن؟ اتاق فکر الان درست کردن، در با چراغ خاموش دارن میرن جلو که بتونن این رو سرکوب بکنن، خرابش بکنن این همایش بزرگو. البته یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. اینا نخواهند تونست، ولی کن دقت داشته باشیم ما وظیفه ای داریم در قبال این دوتا مسئله ای که گفتیم باید حواسمون جمع باشه. این بحث امروز حاجی آقای احدی داشتی بردن چراغانم خاموش کنیم، من 3 دقیقه یه مقتلی بخونم و میکروفون بدیم حاجی آقای احدی و فیض کامل و از محضر ایشون ببریم. مثل فردا روزی جابر ابن عبدالله با عطیه اوفی آمدن برای زیارت. وضعیت زیارت کردن جابر رو برای شما گفتم. چرا آقا اینجا رو هم خاموش کنین آقای، که به چه صورت بود، همه رو برای شما گفتم. اینو حالا عطیه داره نقل میکنه، میگه جابر وقتی که نزدیک به قبر شد، یکی دو نقل داره، میگه که اصلا همین که دستشو گذاشت روی قبر 3 مرتبه گفت یا حسین، بعد میگه که از هوش رفت، من آب آوردم پاشیدم به صورتش به هوشش آورد. یه نقلم داره اصلا قبل از اینکه یا حسین بگه دستشو گذاشت رو خاک، این خاک چی بود؟ میگه که دستشو که رو خاک گذاشت، این خاک چیکار کرد با قلب جابر؟ میگه جابر اهوش رفت، به هوش اومد، سه مرتبه یا حسین گفت، بعد گفت حبیبون لا یجیب و حبیب، گفت مگه همون حسینی نبودی که من کوچیک بودی سوارت میکردم رو دوش خودم، میبردمت پیش پیغمبر، با من بازی میکردی، بزرگ شدی من پیشت بودم، با هم بودیم، من چشم نابینا شد نتونستم بیام کربلا، همیشه هر وقت من میدیدم شما زودتر به من سلام میکردی، من سلام میکردم جواب میدادی، الان چی شده که صداد میزنم جواب نمیدی؟ عطیه میگه یه وقت خودش برگشت گفتش که جابر چه انتظاری داری از کسی که بین بدن و سرش فاصله هست؟ این بدن سر نداره، این بدن سر نداره. بعد آقای اون دقت بکنید که صحرای کربلا تو این چه روز کسی نیامده که به اون صورت، فقط آمدن جنازه ها دفن کردن رفتن، تمام شمشیر شکسته ها هنوز اونجا بود، نیزه شکسته ها بود، چوب های شکسته، سنگ هایی که زدن، گودال قتلگاه همون صحنه رو هنوز داشته، فقط بدن مطهر توش نبود. بعد این چه روز هنوز اون صحنه ها بود. عطیه میگه وقتی دیدیم صدای زنگ قافله اومد، نگاه کردیم دیدیم سید و ساجدین هست، زینب کبراست، ام کلثوم هست، بچه ها هستن، سکینه هست، همه از راه رسیدن. میگه یه وقت اینها بعضیشون از بالای شترها خودشون انداختن رو این قبر. خانوم ها شما تصور کنید حضرت رباب نسبت به حضرت علی اصغر چه زبونی میگیره اینجا. بچه شیش ماهش 40 روزه که نیست پیشش. اینو خانوم ها میفهمن یعنی چی؟ چه حالی داره حضرت روبا؟ مادر قاسم چه حالی داره اونجا؟ نوجوان 13 سالش. مادر عبدالله چه حالی داره اونجا؟ جوان 8 سالش 9 سالش اونجا کشته شده تو گودال قتلگاه. اینا چه حالی دارن؟ خود زینب کبرا آمده خودش رو انداخته رو قبر برادر. یه تیکه من میگم حاج محسن آقا هممونو به فیض میرسونه، شاید تیکش این جملهش این هستش که برادر از هر چی میخوای سوال کن من برات بگم، فقط از دختر 4 سال از سوال نکن.